بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به شهادت به رسالت در اذان و اقامه بود. حضرت امام در ادامه میخوان این نکته رو توضیح بدن که وجه ارتباط شهادت به رسالت با اذان و اقامه چیه، یعنی چرا در اذان و اقامه مسئله شهادت به رسالت مطرح شده. حضرت امام دو تا نکته رو اینجا یادآور میشن. یکی این که سالک طریق الله از همین ابتدا در اذان و اقامه متوجه باشه که تا دستگیری و شفاعت در واقع رسول گرامی اسلام و معصومین علیهم السلام به تبع رسول الله نباشه، انسان نمیتونه به عروج روحانی دست پیدا بکنه. یعنی قطعا رسیدن به مقامات تقرب و قرب الله قطعا از طریق ولایت صورت میگیره، قطعا از طریق عنایت معصومین علیهم السلام صورت میگیره. اصلا قرآن بر این دلالت داره، برهان بر این دلالت داره، عرفان بر این دلالت داره که قبلا هست امام اصل اون لب مسئله رو توضیح دادن در بحث شفاعت و توسل اینها. یه وجه اینه. یه وجه دیگه اینه که ما در ابتدای نماز، این در همین اذان و اقامه، وقتی شهادت به رسالت میدیم، میخواییم در واقع به این نکته توجه بدیم که چون این عبادت جامع ذی قیمتی که از امام در همون ابتدای کتاب فرمودن، نماز یک حقیقت معجونگونه است که همه بیماری های ما رو درمان میکنه و ما رو میتونه به معراج ببره. وقتی ما اول اذان و اقامه مسئله شهادت به رسالت رو میخواییم بدیم، میخواییم این نکته رو بگیم که اون چیزی که اون حقیقتی که باعث شد چنین عطیه ناب و الهی به ما برسه به خاطر رسول الله بوده صلی الله علیه و سلم. یعنی به تعبیر آیون اهل معرفت، نماز عطیه ربانی استش که در کشف تام و اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم حاصل شده. انبیای دیگر هم نماز داشتن، ولی این نماز نبوده. عالی ترین وجه بندگی و عبودیت پروردگار که در نماز حضرت ختمی متبلور هست، این به لحاظ مقام عالی که رسول الله داشته به دست آمده. ببینید، آیون اهل معرفت اینا معتقدن که اولا کشف معتبره، در جا خودش باید این بحثا مطرح بشه، و ثانی این کشف مراتب داره. مثل اینکه مثلا این عقل معتبره، ولی عقل مراتب داره. کشف هم همینجوری، کشف معتبره، بله اصل راه کشف درسته، ولی کشف های ضعیف داریم، کشف های مبهم داریم، کشف های گازوات آغشته به مشکلات داریم، مدل های مختلفی از کشف. یعنی کشف به معنای علم مستقیم و حضوری به حقایق برتر هستی، کشف معنی کنار رفتن حجاب ها از جلوی دیدگان و ارتباط وجودی پیدا کردن با حقایق برتر و درک اونها. این کشف مراتبی داره. هر کسی، قانون اینا دارن، میگن هر کسی طهارت نفسش بیشتر باشه، کشفهاش پاکتر و زلالتره. از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، این معروف و مشهور است از ایشون، میفرمود من هر وقت در روز مراقبم بیشتره، دریافت هم در شب زلالتره. چون شب به طرف توحد انسان پیش میره، ارتباطش با عوالم دیگه آسان‌تر از روز، روز با کثرت بیشتر سر کار داره. ولی هر وقت مراقبتم اون وقتی که در دل کثرات هستم بیشتره، اون نوع توحد و دریافتم در شبها زلالتر و صافتره. این معنا رو بگیرید به این بالا، هرچی طهارت نفس عمیق‌تر، مکاشفه عالی‌تر، کشف و شهود عالی‌تر. این تحلیل خود آیون عرفا و اهل معرفته. همین مسیر برید جلوتر، تقوا مراتب داره، طهارت نفس مراتب داره، میره تا کجا میرسه؟ میرسه به عصمت. عصمت اوج مرتبه تقوا و طهارت نفسه. تو میدونید که خود عصمت هم مراتب داره، خود عصمت هم مراتب. ما چون تو بحث به کلامی خوب به این بحثا نمیپردازیم. عصمت مراتب داره، خیلی نکته توشه. این شما عصمت عالی و نهایی که در رسول الله میبینی در بسیاری از افرادی که اونا را معصوم حساب میکنیم نباید انتظار داشت و در اونا نیست. ولی نگاه کنید وقتی تقوا و طهارت نفس به مرز عصمت برسه، نتیجهش تو کشف چیه؟ کشفهای بسیار عالی و شفاف. و لذا آیون اهل معرفت و عرفا با اینکه کشف شهود در اونا جدیه، میزان رو کشف معصومانه میدانن. توجه کنید در دستگاه خودشون معنا میکنن دا، نه به شکل عادی ما که میگذن میگیم تمسک بکنیم به آیات و روایات. اینا تو دستگاه خودشون در نظر میگیرن، میگن در واقع اون چی که معصومین این انبیاء علیه السلام مطرح میفرمان یا اوصیاشون مطرح میفرمان، چون به لحاظ تقوا و طهارت نفس در حد عصمتن، دریافت هاشون از حقایق ماورایی هم بسیار شفاف و زلاله و عالیه. و این نکته باعث شده که اصلا در کارهای سلوکی که دارن و چیزهایی رو که دریافت میکنن، میگن این حتما باید با چه معیاری سنجیده بشه؟ با معیار شریعت سنجیده بشه. اگر مطابقت داشت، اگر مطابقت نداشت، میگن این ضعیفه، دچار مشکله. یا اگر خیلی مبهم باشه، میگن فعلا کنارش میذاریم تا یه زمانی حل و فصل بشه، ببینیم چی هست، ماجراش چیه. با اینکه اصل راه کشف و شهود حجیت داره مثل راه عقل. همین مسئله شما جلو برید تا برسید به نهایی ترین مرحله عصمت. نهایی ترین مرحله عصمت در شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق میفته و در وارثان ختمیش، در وارثان دوره ختمی. ببینید حالا که عالی ترین عصمته، بنابر مبانی عرفانی باید عالی ترین کشف اتفاق بیفته. لذا اسمشو میذارن کشف تام، اگر بقیه رو ناقص لحاظ بکنن. اگر بقیه رو بگن ناقص و تام، به این کشف میگن کشف اتم. هر دو تعبیر رو دارن، گازو میگن کشف تام، گازو میگن کشف اتم. اگه تام گفتن یعنی بقیه رو چی حساب میکنن؟ ناقص حساب میکنن. اگر اتم گفتن بقیه رو دو قسم میکنن، ناقص و تام. تام به همون کشف انبیا میگن، اتم میشه کشف رسول گرامی اسلام. از نظر آیون اهل معرفت قرآن و اون چرا که رسول گرامی اسلام میفرماد و اون چی که ائمه معصومین میفرمان، این کشف اتمه. این کشف مراتب، این کشف اتمه. های کشف اتمه خیلی بحث ها اینجا پیاده میکنن. بزن مکاشفات و دریافت های خودشون رو بر اساس این کشف اتم میسنجن، بررسی میکنن. خیلی نکته اینجا هست. الان از امام چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد نماز به عنوان زیباترین عطیه الهی از ناحیه کشف اتم رسول ختمی پیاده شده. یعنی رسول الله در مراحل معراجی چون این هدیهی به او داده شد، به دلیل اینکه او صاحب کشف اتمه. اگه نبود نمیتونست این مقام رو پیدا بکنه، این نماز رو پیدا بکنه. چون او اینجوری هستش تونست این نماز رو پیدا بکنه و برای ما به ارمغان بیاره. پس وقتی ما ابتدای اذان و اقام شهادت به رسالت میدیم، در واقع داریم به این مسئله اعتراف میکنیم، اعتراف میکنیم که این عالی ترین عطیه الهی است، توسط عالی ترین شخص، عالی ترین عصمت، عالی ترین کشف برداشت شده و به ما در واقع اعطا شده. و وقتی انسان به تعبیر امام این معنا در انسان تمکن پیدا بکنه با تکرار دیگه، ای مرتب وقتی اذان میگیم، اقامه میگیم و مقام رسول الله رو تجلیل میکنیم و این نماز رو منتسب به او میدونیم، این معنا آرام آرام در ما می نشینه. وقتی آرام آرام در ما نشست و این رو برترین هدیه دونستیم و یه مقدار مراقبت ها رو بیشتر کردیم، پس امام می فرماد امید هستش که تو چنین فضایی اون شفاعت و دستگیری معصومین شامل حال ما بشه. شفاعت، شفاعت، مسئله شفاعت که در ذیل مسئله، در ذیل مسئله توسل در واقع به لحاظ سلوکی معنا داره، این مسئله شفاعت، این مسئله شفاعت پیش از آنکه در آخرت روی بده باید در دنیا اتفاق بیفته. شفاعت در دنیا و دستگیری در دنیا هم اینی که ما وقتی به نماز توجه میکنیم، به روزه توجه میکنیم، عنایت های بگونهی به اینا بپردازیم که عنایت های ویژه و هدایت های باطنی رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین شامل حال ما بشه. من این بخش از عبارت رو میخونم، برخی از واژه ها هستش که اونا رو باید یه مقداری معنا بکنیم تا برسیم به بحث بعدی. بیان ارتباط شهادت به رسالت به اذان و اقامه، یعنی این به رسالت متعلق به شهادت، اون به اذان و اقامه متعلق به ارتباطه. بیان ارتباط شهادت به رسالت به اذان و اقامه و از آنچه تا کنون ذکر شد ارتباط شهادت به رسالت به اذان و اقامه و نماز معلوم گردید. با بحثی که کردیم ارتباط شهادت به رسالت چرا باید در اذان و اقامه و نماز اینا مطرح بشه، از امام اینا وجهش معلوم شد. دو تا وجه آوردن. اولین وجهش اینه، چه که سالک در این طریق روحانی محتاج به تمسک به آن وجود مقدس است، ما نیاز به شفاعت معصومین علیهم السلام به ویژه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داریم تا به وسیله مصاحبت و دستگیری او این عروج روحانی را بنماید. یعنی انسان ها اگه میخوان این عروج رو داشته باشن باید مسئله توسل باشه. پس یکی این، یعنی از همون اول نماز ما که رنگ و بوی توحیدی داره، توحید را آغشته به ولایت میکنیم. یعنی شما اول نماز که دارید میگه اشهد، خب با اشهد ان لا اله الا الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه، محور توحیده. ولی برای رسیدن به توحید شما راهتون چیه؟ ولایت هستش. لذا میگیم اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس این پیوند توجه کنید، در اذان و اقامه نشون داده میشه که توحید با ولایت به هم آمیخته است و راه رسیدن به توحید در واقع چیه؟ ولایت هستش. و وجه دیگر آن که در این شهادت، اون وجه قبلی بود، این وجه دیگر، وجه دیگر آن که در این شهادت اعلان به قوای ملکیه و ملکوتیه است که نماز به قوای ملکیه و ملکوتیه خود یا در خارج از خود، یعنی به سر تا سر عالم اینو میگیم که این نماز تحفه‌ای است که در بستر کشف تام رسول الله پیش آمده. و وجه دیگر آن که در این شهادت اعلان به قوای ملکیه و ملکوتیه است که نماز که حقیقت معراج مؤمنین و سرچشمه معارف اصحاب عرفان و ارباب ایقان است، نماز فوق العاده است، نماز فوق العاده است. اگر ما بتوانیم نمازمون رو اصلاح بکنیم خیلی از امورات ما اصلاح میشه. مثلا اگر فرض کنید که گهگاهی در خودمون میسنجیم، قبلا هم عرض کردم در خودمون میسنجیم، مثلا ببینیم بعد از 4 سال 5 سال طلبگی نماز ما چجوری شده، بعد از 7 سال طلبگی نماز ما چجوری شده، بعد از 10 سال طلبگی وضع نماز ما چجوریه. مقدار پیشرفت ما در نماز نشوندنده پیشرفت معرفت ما، نشوندنده پیشرفت ادب ما، نشوندنده پیشرفت تقرب ما. اگر می‌بینیم نماز ما در حال رکوده، بدونیم، یقین داشته باشیم ایمان ما داره ضعیف میشه، یقین ما داره ضعیف میشه، ادب ما داره ضعیف میشه. نماز معیار سنجشه، یعنی ما رو نشون میده که الان در کجای کار ایستادیم و در کدوم مرحله و منطقه هستیم. لذا اصلا نماز حقیقت معراج مؤمنین و سرچشمه معارف اصحاب عرفان و ارباب ایقان است. حالا وجه دیگر اینه که ما اعلام بکنیم به قوای ملکیه و ملکوتیه. وجه دیگر مسئله اینه که اعلان به قوای ملکیه و ملکوتیه است که نماز، این اینو میخوایم به همه اعلام بکنیم که نماز نتیجه کشف تام محمدی هست صلی الله علیه و سلم. من توضیح دادم چرا میگن کشف، چرا میگن تام. اونا اصلا مسیر مثلا بعضی اون آقا کشف و شهود و جهت نداره، همینجور راحت میگن آقا کشف و شهود و جهت نداشته باشید تمام اصلا ریشه تمام انبیا رو میزنید شما، چون تمام انبیا از طریق کشف و شهود رفتن نه از راه تعقل و استدلال. اگر ذاتن کشف و شهود حجیت نداشته باشه، راه درستی نباشه، اصلا ریشه همه اینو زده میشه. اگر کشف و شهود حجیت داره دیگه نمیتونه تفکیک بکنه بگه کشف و شهود اون حجیت داره این حجیت نداره، یه عقل حجیت داره همه جا حجیت داره. اگر کشف و شهود در واقع حجیت داره، اگر کشف و شهود حجیت داره در واقع باید شما اساس کشف و شهود حجیت داره. بله کشف و شهود ممکنه ضعیف باشه، ممکنه انواع چیزهای مخلوط و مشوب توش وجود داشته باشه، شایبه های فراوان گاز وقت اینقدر آغشته به چیزهای دیگه هستش که کاملا بد نشون میده، چنانچه عقل هم اینجوریه. توجه کردید؟ مثلا گهگاهی میگن آقا کشف و شهود خطا میکنه. خب مگه عقل خطا نمیکنه؟ عقل هم خطا میکنه. مگه عقل خطا کرد بگیم بس عقل حجیت نداره؟ کشف و شهود هم خطا میکنه، بله درسته. خب این یک منطقی میخواد، یک روالی میخواد، مسائلی باید درش رعایت بشه تا ما مثلا به کشفهای برتر و برتر برسیم. پس اساسا اگر بخوایم یه تحلیل اهل معرفت راجع به دین و وحی و امثال اینا در بسترمون کشف رو معنا میکنن، منتها اون رو چه کشفی میدونن؟ کشف معصومانه، کشف برتر، کشف عالی. و لذا عرض کردم مسائل مختلفی در میان اینها شکل میگیره، یک منطقی را افتاده که ما باید به عنوان میزان در واقع تشخیص صحت و سقم مکاشفات خودمون رو چی قرار بدیم؟ کشف تام قرار بدیم. حالا چرا تام گفته؟ عرض کردم تام وقتی میگیم اینه بقیه ناقصن، حتی کشف انبیان در مقایسه با کشف رسول الله چیه؟ ناقص هستش، پس اون میشه تام. اگر اتم گفته بشه اون وقت چی میشه؟ اون وقت ناقص میشه، تام میشه و اتم میشه. فهمید؟ میگن در کلمات نوشته شده، در کتاب‌هایی که نقد اینا هستش زیاد این بحث ها هستش که اصلا کشف حجیت نداره، اینقدر فراوان نوشتن که از همونایی که شما اسم بردیدم افراد زیادی از اونها کشف را اصلا هیچ گونه حجیتی براش قائل نیستن. درست اونم یه بحثایی داره که مثلا وقتی ما نوبت به رسول الله رسید صلی الله علیه و آله و سلم، فتح قله‌هایی از معرفت شده و از باب قدم تبعیت رسول الله می شود به معارف ختمی دست پیدا کرد که قطعا این مرتبه بالاتر از معارفی است که در انبیای دیگر نهفته شده. حالا که این روایت ندارم، بعضی وقتن روایت ضعیف اینا، اصلا بحث این نیست، بعد استدلال‌هایی که پشت این ماجرا وجود داره، یعنی فتح مقاماتی شده که تا پیش از رسول الله اصلا این مقامات رو بشریت نمی دانست. توجه کردید؟ بشریت خبر ازش نداشت، رسول الله با خبر از این حقایق و مراتب شده. وقتی رسول الله با خبر شد این رو ارزانی امت کرده، ادهی به نوع عالی عالی یافتن، یعنی چی؟ معصومین علیه السلام، ادهی به قدم تبعیت مثل حضرت سلمان به تمام ده درجه ایمان میرسه. توجه کردید؟ این دیگه برمیگرده، میدونید که در امت ختمی کسانی هم داریم که چی؟ مثلا به اندازه همون انبیای گذشته یا پایین‌تر از انبیای گذشته یا خیلی پایین‌تر، یا اصلا هستن کسانی رو که برفرض اصلا تو این مدار هم اصلا نباشن ولو در دوره ختمی مثلا باشن. این فرمان که نتیجه کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است که خود، یعنی خود رسول الله، به سلوک روحانی و جذبات الهیه و جذبات رحمانیه به وصول به مقام قاب قوسین او ادنا، کشف حقیقت آن را به تبع تجلیات ذاتیه و اسماییه و صفاتیه و الهامات انسیه در حضرت غیب احدی فرموده. مشهون از اصطلاحات عرفانی حضرت امام این جملات رو مطرح کرد. خب خود رسول الله در کجا اون رو یافتن؟ ببینید به حسب خوبی که در این بحث ها رو، گرچه خود از امام اینا رو برای کسانی نوشته که میگه اصطلاحات مثلا فلسفه عرفانی زیاد مثلا ولو ندونسته باشن این بحث رو برشون روشن، ولی دست کم یه مقدار باید اون بحث ها رو شنیده باشن. من فعلا برای اینکه دوستان یه مقداری براشون واضح بشه عرض میکنم این نقطه را. ببینید این آیون معتقد هستن که بین ما و خداوند متعال مراتبی در واقع قرار داره. بسیاری از این تعینات، تعینات خلقی اسمش رو میگن، تا میرسه مثلا به عقل اول. بعد از اون ما دو تا مرتبه اینجا داریم، یه مرتبه اسمش از تعین ثانی، بالاتر از او تعین اول، و بعد میشه از ذات پروردگار. توجه کردید؟ آخرین حد سیر بشر در تقرب الله در تعین اوله. یعنی احدی به ذات حق از اون جهت که ذات حق هستش نمیرسه. این بحثایی که گهگاهی در یک فضاهای ساده انگارانه و غیر تخصصی گفته میشه، این به دلیل نیستش که سواد لازم در این فضاها وجود نداره. توجه که آخرین حد دستیابی بشر به این تعین اول است که اسمشو میذارن احدیت، تعین ثانی اسمشو میذارن واحدیت. به علیه و توضیحات مفصلی میخواد، من فقط اشاره کرده، من میخوام توضیحش رو بدم. خب حالا در این مسیر تقرب الله، کسی که توانسته سقف نهایی تقرب الله را در نورده رسول الله. رسول الله تا کجا رسیده؟ تا مرتبه ذات، مرتبه احدیت، مادون مقام ذاته. توجه کردی؟ همون تعین اول یا مرتبه احدیت. لذا هم از امام میفرمان که رسول الله مسئله نماز رو کجا یافت؟ در حضرت غیب احدی. غیب احدی منظور همین تعین اوله، مرتبه احدیتی که مادون ذاته. توجه کردید؟ بله، نهایی ترین تقرب الله، چیزی که دیگه بالاتر از اون دیگه اصلا معنا نداره. حالا آیون اهل معرفت از این واژه‌های دینی که مثلا تو بحث معراج چیه؟ دنا فتدلا فکان غاب قوسین او ادنا. میگم تمام اینا به مراحل هستی شناختی اشاره داره. دنا به یک مرتبه، فتدلا فکان غاب قوسین. این فکان غاب قوسین رو تطبیق میکنن بر اون تعین ثانی، بر واحدیت. میدونم الان مبهمه چون چرا تعین ثانی میگن، چرا واحدیت هیچ نگفتیم ما، به دلیل اینکه عبارت است امام روشن بشه دارم عرض میکنم. توجه کردید؟ به اون میگن غاب قوسین. حالا غاب قوسین رو چجوری معنا میکنن؟ حالا ما تو مثلا برداشت عادی مثلا میگیم غاب قوسین انقدر نزدیک به خدا شده که انگار دو تا کمان فاصله است. اگر دقت‌های لازم نباشه حالت مکانی بهش دادیم. توجه کردید؟ حالت مکانی بهش دادیم. خب اونجا تفسیر میشه، توضیح داده میشه. فکان غاب قوسین. بعد داره او ادنا یا نزدیکتر. این نزدیکتر رو میگن کجاست؟ همون مرتبه احدیت، همون تعین اول، که در تبیین، در تبیین این آقایون هستش. میگن انبیای دیگر، اون انبیای اولوالعزم و خیلی بلند مرتبه، اونا تا قاب قوسین رسیدن ولی به او ادنا نرسیدن. این اصلا معروف شده به مرتبه او ادنا. مرتبه او ادنا ویژه سیر رسول الله و وارثان ختمی او هسته. وارثان ختمی او یعنی کسانی رو که به قدم تبعیت رسول الله حرکت می کنن، که در رأس اونها ائمه معصومین علیهم السلام قرار دارن. اونها هستن که به مرتبه تقرب احدی می توانن برسن. حالا برگردیم این عبارت رو نگاه بکنیم. می فرمان نتیجه یعنی نماز کشف تام محمدی است که خود، یعنی خود رسول الله چجوری اون رو یافته؟ نه از باب تعلیم از یک نبی دیگر، نه به سلوک روحانی. حالا برای رفتن در این مسیر معمولا دو تا طریق مطرح میکنن، یکی سلوک، یکی جذبه. یعنی چی؟ یعنی یک کسی باید اینقدر زحمت بکشه، کار بکنه، تلاش بکنه، ذره 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 خیلی به تدریج. شما میبینید کارهای باطنی به این آسانی صورت نمیگیره. 3 سال 4 سال کار میکنی یه ذره جلو میری. توجه کردی؟ بله. چون همیشه عرض کردم، چون ملاک ابدیت در کاره، این یک ذره خیلیه. توجه کردی؟ 4 سال 5 سال که یه ذره. خب تحت تربیت افراد باشن انسان گاهی به این سرعت چی میشه؟ بیشتر میشه. برخی از کارها سرعت انسان رو بیشتر میکنه. مثلا فرمودن توسل به حضرت عبدالله حسین سرعت رو بیشتر میکنه. توجه که اینا، حالا این رو میگیم سلوک. یک راه داریم جذبه. جذبه حالا مثل آیون گفتن که نسبت جذبه با سلوک مثل حد است به تفکر. تفکر شما باید مقدمات بشینی، کار بکنی، درس بخونی، کار بکنی. یه وقتی انسان قدرت حدس داره، حدس میزنه این نقطه اینجوری باشه به درستم هست، یقینی هم هست. توجه کردید؟ حالا چی باعث قدرت حدس میشه؟ خیلی داستان داره. چی باعث جذبه میشه؟ خیلی نکته هستش. بعضیا از اول جذبه‌این، بعضیا همش سلوکی‌ان، خیلی سخته. بعضیا اول سلوکی‌ان بعد جذبه‌این، بعضیا اول جذبه‌این بعد سلوکی‌ان. مدل‌های مختلف انسان‌ها در این بستر دارن و در این فضا دارن. حالا این تعبیر از امام اگر در واقع روی این به این نکته هستمون توجه داشتن و قلم زدن، میخوان راجب رسول الله بفرمان هم سلوک داشت و همچین جذبه داشت. میدونید راجب رسول الله اون همه عبادت ها در غار حرا، اون خلوت نشینی ها، اون زحمت ها، اون تلاش ها، اونا هست، ولی خب جذبه هم میاد و جذبه های رسول الله عالی ترین جذبه هاست که او رو تا احدیت پیش برده، که لذا ایشون میفرمان خود، یعنی خود رسول الله به سلوک روحانی و جذبات الهیه و جذبه های رحمانیه. جذبه جذبه حالا هست در تعبیرات این آیون ملاحظه میفرمایید، جذبات الهیه مثلا مرحوم شاهبادی کتاب داره جذبات، مثلا جذبات الهیه جذبات رحمانیه به وصول به مقام کجا؟ قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین به چی اشاره داره؟ به حضرت واحدیت. حضرت هم میگن توجه، حضرت که میگن برای برخی ناموزون و نامعنوسه، مقام واحدیت، حضرت واحدیت یا متعین ثانی او ادنا. خب کشف حقیقت آن را، کشف حقیقت نماز را به تبع تجلیات ذاتی و اسمایی و صفاتی. حالا اینم یه بحثیه، قبلا یه اشاره‌ای داشتیم در صفحه 156 از این کتاب. تجلی ها مدل های مختلفی داره، تجلی فعلی داریم، تجلی صفاتی داریم، عالی ترین تجلی تجلی ذاتیه، واردش نمیشیم، همون مقداری که قبلا گفتیم هست. امام هم دوست نداره که در این کتاب بعضی ها مثلا کنه یه شبه انتقادی دارن که خب خوب بود حضرت امام اصلا این تعبیرات در این کتاب به کار نبره، اینا رو در کجا ببره؟ در سر و صلات به کار ببره، در اونجا که مشهون از اصطلاحات اهل معرفت هست. و الهامات انسیه، کلمه الهامات انسیه در عرض اونها نیست، در اون در واقع تجلیاتی که شمرده نیست. الهامات انسی به دلیل اینکه حضرت در مقام معراج مقام انس بود، یعنی مقام خطابات انسیه بود، اونجا لطف پروردگار به حضرت رسول در واقع، چون میدونید که بر این تجلیات و کشف ها مدل هایی داره، گاهی اوقات هیبت میگیره، توجه کردید که انسان در اون مقام نمیتونه حرف بزنه، لال میشه، مثلا مقام خرس بهش میگن، لال میده، زبونش بند میاد، نمیتونه حرف بزنه اینجوریه. ولی یه مقام، مقام انسه، مقام انس مقام صحبت کردنه، مثل کلیم الله، مقام راحتیه او رو در گوش، با این که اون عظمت هست، ولی الان عظمت او رو نگرفته، عشق و محبت او رو گرفته، توجه اینجوری. و اونجا مقام سخن گفتن و امثال این، از این میفهمون الهامات انسیه، یعنی دادهایی که در موطن انس حاصل شده. خب حالا کشف حقیقت آن رو مثلا برخی از اینایی که میخوان نقد بکنم میگه آه اینا اون همه کلمات قلم به سلم به مثلا اینجوری به هم میبافند، مثلا میگه نه نکته داره تو بستر خودش آرام آرام پیش بیاد، اینا همه معنا داره. حالا به تبع تجلیات ذاتی و اسمایی و صفاتی و الهامات انسیه، خب اینو در کجا یافته؟ در حضرت غیب احدی. این حضرت غیب احدی اگر کسی اهل فن نباشه میگه غیب احدی این رفته مثلا تو ذات، نه غیب احدی یعنی منظور چی؟ منظور حضرت احدیت، تعین اوله. چرا غیبه؟ چون باطنی ترین سطح در واقع ماسو الله و ظهور است تا قبل از ذات پروردگار. درسته خود ذات پروردگار غیب الغیوبه، کسی به او دسترسی نداره، توجه کردید؟ اون انقاء مغربه، یعنی اون سی مرغی هستش که کسی به او دسترسی نداره، توجه کردید؟ اون یه فضاست. آخرین حد ممکن که برای رسول الله دست یافتنی هستش اینجاست، همون مقامی که برای رسول الله دست یافتنی هستش برای مثلا دیگران اصلا معنا نداره. این اینقدر این کلمات، اینقدر کسی که به اون متن رسیده شباهتش به حق شدید میشه که برای دیگران که انه حق جلوه میکنه، ولی حق نیست، توجه کردید؟ یعنی ذات نیست ولی برای دیگران چی جلوه میکنه؟ اکثر اشتباهات همینجا صورت میگیره. دیگرانی که مثلا اینایی که غلوه در حق امیرالمومنین کردن، مگه چی بوده؟ غلوه در حق امیرالمومنین کردن یا به دلیل ادله نقلی بوده یا خودشون اهل بودن، ادله نقلی رو میدیدن میگفتن عظمت، چه عظمتی. در واقع شما ادله نقلی راجع به استعمیر رو جمع بکنید، اصلا جمع کردن ادله نقلی که راجع به امیرالمومنین هستش، اگه اینا رو جمع بکنید نمیگید خیلی اونا بیراه رفتن، توجه کردید؟ گرچه اشتباه کردن، و الا ذهنهای متعارف و معمولی شما مثلا چی میخواید؟ مثلا مرد یک کسی رو بمیرانه، زنده بکنه، ایجاد بکنه، ببره، تربیت بکنه، همه خواهم دفع دست امیرالمومنین دیگه، مبدا دست امیرالمومنینه، معاد دست امیرالمومنینه. خب کسی که اهل فن نباشه از این چه برداشت میکنه؟ میخواه همش خودشه دیگه، توجه کردید؟ در حالی که خودش نیست، این خلیفه اوست. چقدر این علوم در وقتی که در واقع دنیای شیعه با این علوم آشنا شد اصلا دیگه فرق کرد فضاها. یعنی اصلا بسیاری از روایاتی که ما اونا رو غلو میدونستیم از غلو در اومدن، بسیاری از راویانی که متهم به غلو بودن، نگاه بکنید سیر رجالیون، تأملات رجالی رو نگاه بکنید تا به عصر حاضر، یکی پس از دیگری اینها رو از غلو خارجش کردن. جابر بن یزید جوفی جزء غالیانی بودی، از این توجه نمی‌کردن قدمای از رجالیون ما. نگاه کنید این جدید یا همین رجالیون ما، نگاهشون به جابر بن یزید جوفی چجوریه؟ اصلا فرق کرده، به دلیل اینکه ما فهمیدیم آقا اینا اصلا غلو نیست، چون اینا همه در حد خلیفه است، خلیفت الله. و اگر کسی ندانه این کتابی که درست شد، مکتب در فرایند تکامل، که خب شما اگر میخواید خیلی تحقیقات خوب، من خیلی استفاده کردم ازش، ولی بزرگترین مشکلش فصل اولشه. فصل اول نشون میده که فصل‌های بعدی در دچار چه مشکلی هست. چرا؟ چون تو فصل اول انسانشناسیشو ارائه کرده. به تعبیر اساتید معظم، ما تو انسانشناسی اگر میخوایم انسانی خودمون رو مقایسه انسان، این خب یعنی چی؟ مثلا خورشید در دست من باشه، ما در دست من باشه، توجه کردید؟ از استاد علامه حسن زمانی میفرمودن این قیاس به نفسه، چون به خودم مقایسه من کنترل خودم رو نمیتونم داشته باشم. فرض کنید که کره زمین و منظومه شمسی و کاری و چی دارید مثلا میگید؟ خیلی بعضیا تو پایان نامه الحمدلله خوب نوشتن که اگر ما ده ها برابر این دست از قدرت ها رو به مثلا به برخی از فرشتگان و ملائکه و یا به برخی از موجودات هستی بدیم غلو نیست، ولی اگه به امام معصوم دادیم غلوه. درجه این بیشتر از چیه؟ از قیاس به نفس صورت میگیره. من نمیتوانم یک اراده درست حسابی در شبان روز داشته باشم، توجه کردید؟ اینجور ذلیل هستم، چطور جان هستی در دست یک نفر باشه؟ اصلا امکان پذیره مثلا؟ اینو غلو میدونه. این به دلیل نوع انسان شناسیه. اگر همون بنده خدا اون بزرگوار می اومد در فصل اول، این آیه شریفه در واقع خلافت اللهی انسان کامل رو مورد بررسی قرار میداد، دیگه فصول بعد براش حل و فصل می شد، دیگه راه براش باز می شد، توجه کردن این مسئله هست. حالا در هر صورت می فرماد که در عرض کردم که تو اون فضا وقتی نزدیم، مثلا اگه ابعاد ملکوتی رسول الله بر ما جلوه بکنه، اغلب افراد دچار اشتباه میشن. تو صفحه بعد روایت معراجی میاد که وقتی اصلا وقتی رسول الله داره این آسمان ها رو طی میکنه، وقتی ملائکه رسول الله رو میبینن فکر میکنن خداست و سجده میکنن، بعد اونجا ندا در داده میشه که نه این رسول خداست، یواش یواش دوباره انس میگیرن میان و توجه میکنن که این خدا نیست. توجه کردید؟ عمق اصلی مسئله اینه خلیفت الله، خدا نیستن، اینا خلیفت الله هستن. خیلی آقا نکته های هزار نکته باریک تر زمو اینجاست که باید توجه بشه. هم میتونید اسرار خیلی از روایات رو بفهمید، هم اسرار خیلی از آیات بفهمید، هم علل اشتباه و رهزنی که برای بسیاری پیش اومده اینجا میتونه فهم بشه و برداشت بشه، انسان تلقی بکنه که چیه مثلا. و فی الحقیقه این سوغات و رهاوردی است که از این سفر معنوی روحانی برای امت خود که خیر امم است. ببینید عالی ترین رسالت، عالی ترین کشف برای چی؟ بهترین امت ها. توجه که بهترین امت ها، یعنی همه تناسب داره با هم دیگر، که خیر امم است آورده و آنها را قرین منت و مستغرق نعمت فرموده. خب این پس بنابراین ما دو وجه مطرح کردیم. حالا از امام میفرمان من جدا کردم، و چون این عقیدت در قلب مستقر شد، یعنی این عقیده که واسطه رسیدن این نماز شخص رسول الله است، یک یا اون اولی باید شفاعت رسول الله باشه تا ما به مراتب قرب برسیم، چون این عقیدت در قلب مستقر شد و به تکرار متمکن گردید. تکرار یکی از اسرار در واقع پیشروی های نفسانی تکراره، لذا میگه اذکار تکرار میشن. آیا دسته ایشان تکراره رجوع کردید؟ مثلا میگن در نماز مثلا بگید 300 بار بگی چی؟ العفو العفو العفو، با توجه که تو حقی، من گناهکارم، من آلودم، از تو پوزش میطلبم، از پوزش تو. این روح استغفار در پیشگاه خدا در دل می نشینه. توجه کردید؟ یعنی یک پارچه انسان باید بشه چی؟ در استغفار یک پارچه انسان بشه. اینجوری این ذکرها در درون جان انسان می نشینه، با تکرار می نشینه. نه یا چرا تکرار؟ همون جام که مثلا دارید بگید مثلا 300 بار میگید العف العف العف، اگه خوشمزگی بکنید علاوه بر اینکه اونا رو میگید چیزای دیگه هم بگید. ای خدایا من به تعداد نفس‌هایی که کشیدم عذر میخوام، به تعداد ستارگان آسمان عذر میخوام، به تعداد بشری که آمدن عذر میخوام، به تعداد دانه‌های شنی که در تمام سواحل عالم هستش عذر میخوام. درجه که یعنی اون بذره عمق پیدا بکنه این استغفار از پیشگاه خداوند. این تکرار تمکن اون هیئت در انسان میاره. توجه کردید؟ میفهمم. و چون این عقیده در قلب مستقر شد و به تکرار مد، مثلا ما همه جا به این صورت توجه نمیکنیم. مثلا کسی ورزش رزمی رفته، اول میخواد یه حرکت انجام بده، نمیتونه انجام بده، درسته؟ مثلا میگه این ور بزن، این مثلا 30 سانتی اینورتر میزنه. توجه کردید؟ یا اون حرکات دست اون موزونیت رو نداره، میگه تکرار تکرار تمرین، تکرار 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 تکرار، بعد از یه مدت دقیق همونجا اجرا میکنه. توجه کردید؟ البته همین بنده خدایی که حاضر هستش ده ها ساعت اینجا مصرف بکنه و اصلا نمیگه چرا، برای چی اینجوری، مثلا یه ذره اونورتر باشه چه عیبی داره، درسته؟ حالا میگه چرا نماز، چرا روزه، این دیگه چه فایده داره، چرا خم بشیم، چرا راست بشیم، چرا سجده کنیم، اصلا درست. ولی میخوام بگم اون بهانه های نماز مثلا داریم. حالا تو نماز هم همینه، توجه نماز در واقع تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، تا اون بار معنوی که میخواد بیاره رو در عمق جان انسان بنشانه. توجه کن. ولذا خود نمازم از صلات و معراج المؤمن، معراج این نردبان، نردبان اگه نگاه کنید پله‌هاش چیه، از یک جهت شبیه همه، ولی از یک جهت شما تکرار نمی‌کنی، هم تکرار می‌کنی هم تکرار نمی‌کنی. مثلا اولین قدم گذاشتی، دومی مثل همونه، ولی نه، داری ترقی می‌کنی. در عین تکرار تکرار نیست و دارید پیشرفت می‌کنید مسئله را. و چون این عقیده در قلب مستقر شد و به تکرار متمکن گردید، البته سالک عظمت مقام و بزرگی محل، منظور نمازه، عظمت مقام یعنی اون در پیشگاه خدا ایستاده و بزرگی محل همین مسئله نماز را ادراک می کند. و وقتی اینجوری شد با قدم خوف، یعنی حضرت ما میخواد بگه با این جملات ما نشون میخوایم بدیم بابا نماز میخوایم بخونیم، مهمه، با قدم خوف و رجا، نکنه من این نماز از دست بدم، نکنه خائف از این هستش که نماز از دست، امید به این داره که انشالله در این مسیر موجب دستگیری از او بشه، موجبات دستگیری از او فراهم بشه، و با قدم خوف و رجا طی این مرحله را می نماید و امید است که انشالله اگر به مقدار مقدور قیام به امر کند، این به مقدار مقدور هر چی در توان داره، و این درسته، و این درسته، هر چی انسان در توان داره در این مسیر میذاره، این توانش محدود همون مقدار، توانش بیشتر همون مقدار، اونی که بده چیه؟ تنبلی کردنه و اون چی که میتونه اون رو انجام نده. و امید است انشالله اگر به مقدار مقدور قیام به امر کند، آن سرور یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دستگیری از او بنماید و او را به مقام، اینجا نگاه کنید، و او را به مقام قرب احدی، تناسب داره، خود رسول الله به مقام چی رسیده؟ قرب احدی. نماز از کجا اومده؟ این نماز رسول الله از کجا اومده؟ از مرحله احدیت. خب برای شما ارزانی کرده، اگر شما این حبل افکنده را بهش چنگ بزنید، امید هستش که تا به دنجا پیش بروید، تا به اونجا هم انسان برسه. نگاه کنید، او را به مقام قرب احدی که مقصد اصلی و مقصود فطری است، مقصد اصلی رسیدن به اونجا است، همه چیز مقدمه است، مقصود فطری یعنی جبلتن و فطرتن ما خواهان کمال مطلقیم. توجه کردید؟ قرب احدی که مقصد اصلی و مقصود فطری است برساند و در علوم الهیه به ثبوت پیوسته. دیگه از تمام میفرما داره من دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، لذا اشاره میفرماد که در علوم حکمی الهی عرفانی به ثبوت پیوسته. منظورشون اینه که مسیر غوث صعود و تقرب الالله در بستر ولایت انجام میگیره، در دامن انسان کامل صورت میگیره. میفرماد و در علوم الهیه به ثبوت پیوسته که معاد همه موجودات به توسط انسان کامل تقرب، چنانچه شکلگیری همه موجودات هم به وساطت انسان کامله، همونجوری که شکلگیری همه اونا به واسطه انسان کامله، بازگشت اونا هم به واسطه انسان کامل و خلیفت الله صورت میگیره. و در علوم الهیه به ثبوت پیوسته که معاد همه موجودات به توسط انسان کامل تحقق پیدا بکند، کما بدعکم تعودون، آیه شریفه که همونجوری که آغاز شد رجوع و معاد شما همونجوری هستش، درسته؟ و به آشار به آیه شریفه داره، ولی این فقره از زیارت جامعه رو بهش توجه میکنه. بکم فتح الله، یعنی میخواد جمع این آیه و این روایت رو بگیرید مسئله حل و فصل میشه. بکم فتح الله و بکم یختم و ایاب الخلق الیکم، مثلا بازگشت خلایق به سوی شماست و لذاست که امیرالمومنین قسیم النار ول جنه هستش، چون اینا خلیفت الله هم دیگه، خدا میخواد کار بکنه واسه اینا کار میکنه، اینا ایادیه حضرت حق هستن، اینا ید الله هستن، اینا عین الله هستن، اینا اذن الله هستن. عرض کردم در مثلا وقتی انسان در این بستر حرکت میکنه مواظب باشید، تفاوت تفکر شیخیه با حرف درست همینه. شیخیه میگه اصلا اون ذات پروردگار رها کن، این اصلا ما با او کار نه، اصلا او نه مبدعیت داره نه منتهی، ما فقط عینه میبینیم. بذار از نظر اهل معرفت این شرکه، توجه کردید؟ ما اگر میگیم ولایت، ولایت ما رو میخواد تقرب الالله بده، یعنی ما خدا را در دل اونها میبینیم و خدا را میپرستیم، نه اونها رو بپرستیم. توجه کنید، مثل اون بحثی که تو روایات ماست، بحث اسم و مسما، که بعضی اسم میپرستن، نه باید مسما را پرستید از طریق اسم. توجه کردید؟ اینا طرقن. اصلا نگاه کنید در روایات ما، نگاه کنید این بله، و الّذِ استقاموا و الّذِ استقاموا على طریقته لأسقیناهم ماء غدقا، روایت داریم این طریقه ولایت امیرالمومنینه. ولایت امیرالمومنین طریقه است نه هدف. هدف چیه؟ خداوند سبحانه است. هدف چیه؟ وصول به خداه. هدف چیه؟ توحیده. ولی عالی ترین توحید شما کجا میتونید پیدا بکنید؟ در مسئله ولایت میتونید به چنگ بیارید. لذا شما بکم فتح الله و بکم یختم و یاب الخلق الیکم. خب تو نقطه عرفانیه که هست امام بله؟ یا رجوع، یا بین رجوع خلق، چون بحث غوث صعود رو میخواد تذکر بده، چون بعد نگفتن، ایشون نفهمود که ما میخوایم از این طریق به تقرب الالله برسیم، غوث صعود بازگشت به سوی خداوند سبحانه. ایشون فهمون در علوم الهیه به ثبوت پیوسته معاد همه موجودات به توسط ایناست. معاد، حقیقت معاد رجوع الالله، حقیقت معاد رجوع الالله. و این رجوع الالله اقسامی داره. یک رجوع الالله داریم که وجودی، یعنی همه به سوی خدا دارن میرن، الا الالله تسویر الامور، کافر هم میره، منافق هم میره، همه میرن، همه هم در بستر ولایت اطلاقیه معصومین رحم السلام میرن، ولی این همراه با سعادت نیستا، توجه کردی؟ یعنی مثلا تو بستر ولایت امیرالمومنین میره، ولی به در واقع چهره غضبناک امیرالمومنین میرسه. اینی که میگن هر کسی که بمیره، در واقع هر کسی بمیره منو میبینه، اما یه وقتی حضرت امیر رو میبینه که میگه ای کاش هزار سال اصلا نمیدیدم حضرت امیر را، توجه کردید؟ اون خشم و غضب و اینها، توجه کردید؟ که همون میشود چی؟ قسیم النار و جنه هستش که اون میشه بچی؟ میفته توی جهنم. یه وقتی نه امیرالمومنین در چهره روی او تبسم میکنه، توجه کردید؟ امیرالمومنین که خلیفت الله اعظم هستش، صاحب خاتم ولایت هستش، مثلا این طلبه رو وقتی مثلا لحظات مرگ پیش اومد بهش لبخند میکنه، یعنی خوب آمده و خوب پیش رفته و خوب کار کرده. اینجوری بکم یختم و ایاب الخلق الیکم، که حالا بعدش بحث نقطه عرفانی هست، میخواستم در نظر داشتم که بخونم ولی موفق نمیشیم. انشاءالله برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
این فقره آخرین حضرت ما که فرمودن انسان خیلی از انبیاء میتونه به اون تعیین اول برسه.
بله، به قدم تبعیت از رسول الله میتونه برسه.
انبیاء دیگه دورها کمونیم
نمیرسن، نه 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 نه، این برکت رسول الله دیگه.
روایت علم
و امتی، روایت البته اون این این روایت نداریم البته، ولی محتواش رو داریم.
خب بعضی من اختصار دارم که منظور از علم اهل بیتن، اما ظاهرن اینجور نیستی.
نه نه، راسخین در علم فقط ائمه محض اونا در اوجن، ولی افراد دیگر هم هستن مثل سلمان فارسی نمونه اعلا که ما متون خیلی جدی در این زمینه داریم. ان شاء الله رسیده باشه.
ظاهرا اینجوریه.
ناظر به همین مرتبه تریان اول، همین که میفرمان راه راه هست میشه رسید، نمیدونم به طرق خیلی راه میدن.
نه حالا ان شاء الله خداوند دو کنه ما هم به ما حالا نقل بگم بریزیم خیلیه. توجه کردی؟ اونم راه دیگه، اونم رفتن رسیدنه. توجه کردید؟ سعادت من بیم. حالا کسی بالاتر 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 بحث به استعداد و بحث به همت و اینا، خب میره دار بالا انشاءالله میرسه. نه اینکه هر کسی رفت اونجا حتما میرسه، نه، خیلی از امت خط میداریم که اینا در اسفل و سافلین هستن، مگر نبودن اولی دومی سومی هستن امت خط میبودن دیگر هستن در اسفل و سافلین هستن. دیگران اونجوری هست. بله میشود رسید. میشود رسید چی؟ چقدر؟ بعضی کم تر بعضی بیشتر تا اون آخر است. یعنی ظرفیتی وجود داره. اینو گفتن این راه داره میگه اینها هر کسی مثلا دیدی آقا شما دوستان توجه داشته باشید این روایتی که با ما بیشتر میاد بیشتر هر کسی مثلا یه وقتی حرفای عرفان میزد اینا فکر نمیکنن صحابه حقیقت یا لابد است اصلا هیچی. توجه کردید؟ یعنی مثلا یه وقتی این جور گمانات بیخود در ذهن ما شکل نگیره ها. خیلی آدم خوبی باشه مثلا یه دو سه تا خواب خوب دیده اینجوری، توجه کردیم؟ نمیدونم تجلی فعلی و صفاتی اینا مال مردان صاحب همته، نه مثل افراد ضعیف مثل ما اینا اینجوری. و هر کسی مثلا نباید اعتماد کرد. اصل اولیه اینه که همون اعتماد سر جا خودش از ما که بالاتر هستن، اینکه روشن، توجه کردیم؟ ولی اینکه وقتی توهم بیفتی که مثلا این چیزا رو شنیدیم و گفتن میره مثلا پس من با سلمان زمان در ارتباط، نه این حرفا نیست.
جذب و سلوک فرمانده اولش اجده یه اصلا بس سلوک میشن چیزا اینا بسیه به اعمالشون داره یه بسیه با رو مزاجشون آدش تأثیر داره.
مزاج تأثیر داره، نسلهای قبل تأثیر داره، حتی گاه زهاد کارهای خودشون تأثیر داره. مثلا یک عمل فوق العاده خوب در یک جای کاملا چی؟ حساس، اون میبینید موجب فتح و فتوی او میشه و کارهای او باز میشه، فضاهای او باز میشه. خیلی اصلا مدل ها مختلفه، مثلا فرق میکنه افراد مثلا متنوع هستن.